ده شب ایران صدای فردا. درود شنوندگان عزیزمند، در این سه شنبه شب یکم شهریور ماه 1401 هجری شمسی برابر 23 اوت 2023 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز این برنامه خبری نخست اخبار این ساعت را می شنویم. رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما همراهان رادیو فردا. مشاور هیئت جمهوری اسلامی در مذاکرات وین موضوع عقب نشینی ایران از مطالباتش برای خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا را گمراه کننده خواند. محمد مرندی در توییتی نوشت که از ماها پیش گفته بود که این موضوع یک پیش شرط برای توافق در وین نیست. این مقام جمهوری اسلامی افزوده تا زمانی که شورای حکام آژانس پرونده اتهامات به گفته او ساختگی علیه ایران را نبندد هیچ توافقی اجرایی نمی شود. پیشتر نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دو روز دوشنبه هفته جاری گفته بود که عقب نشینی ایران از برخی خواسته‌هایش از جمله خروج نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا امیدوار کننده است. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در گفتگو با شبکه خبری CNN تأکید کرده که پرونده ایران تا زمانی که تهران اطلاعات دقیق و شفاف در اختیار آژانس نگذارد بسته نخواهد شد. آقای گروسی در گفتگو با CNN بار دیگر تأکید کرده که فشار سیاسی بر آژانس برای توقف فعالیت‌هایش غیر قابل پذیرش است. ایران تاکنون به درخواست‌های مکرر آژانس پاسخ ضروری نداده است. در خبر دیگر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم بدون اشاره به جزئیات گفته که بیشتر کشورهای درگیر در مذاکرات احیای برجام با متن پیشنهادی او برای رسیدن به توافق نهایی موافق هستند. آقای بورل در گفتگو با شبکه اسپانیایی زبان TVE گفته که هنوز پاسخی از آمریکا دریافت نکرده و احتمالاً در هفته جاری واشنگتن به متن پیشنهادی او پاسخ خواهد داد. واشنگتن هنوز نتیجه بررسی پاسخ ایران به پیشنهاد اروپا را ارائه نکرده، اما یک مقام ارشد آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته که تهران از برخی خواسته‌های پیشین خود از جمله پایان دادن به تحقیقات آژانس در زمینه پادمان‌ها و خارج شدن نام سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی به عنوان پیش‌شرط دست کشیده است. سازمان عفو بین‌الملل از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواست به تخریب و مصادره اموال بهائیان در ایران پایان دهد. در این بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شده تأکید شده که بهائیان باید از حق دسترسی به اموال خود بدون هیچ مانعی برخوردار باشند. به گفته عفو بین‌الملل شمار بهائیان بازداشتی در کشور با احتساب افرادی که از 9 سال پیش در زندان هستند به 68 تن رسیده است و بیش از 1000 بهائی دیگر در معرض خطر قرار دارند. در هفته‌های گذشته ده‌ها تن از و هواداران آیین بهایی احضار و یا بازداشت شدند. یلدا ابتهاج، دختر امیر هوشنگ ابتهاج، شاعر سرشناس ایرانی روز سه‌شنبه اعلام کرد دادگاهی در کلن آلمان رأی به انتقال پیکر پدرش داده است. خانم ابتهاج در صفحه اینستاگرام خود نوشته که تاریخ و زمان تشییع پیکر پدرش در باغ محتشم رشت اعلام خواهد شد. او پیش از این نیز بدون اشاره به جزئیات خبر داده بود که او و دو برادرش اقداماتی را در آلمان انجام دادند تا پیکر پدرشان در زادگاهش در شهر رشت به خاک سپرده شود. امیر هوشنگ ابتهاج متخلص به سایه در تیر ماه امسال به دلیل نارسایی کلیوی مدتی در بیمارستان شهر کلن آلمان بستری بود و در 19 مرداد سال جاری در سن 94 سالگی درگذشت. و وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 56 بیمار مبتلا به کرونا در کشور جان باختند و مجموع جان باختگان به بیش از 143500 تن رسیده است. بر اساس همین آمار و در همین مدت زمانی هم 3200 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شدند. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران همواره با تردید کارشناسان بهداشت روبرو بوده است.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شبانگاهی. فراخوان سازمان عفو بین الملل برای اقدام عاجل در خصوص وضعیت ایرانیان بهایی در جمهوری اسلامی.
سازمان عفو بین الملل در این بیانیه تصریح کرده که چطور مقامات در حال تشدید حملات ضد حقوق بشریشون علیه اقلیت تحت ستم بهایی هستند.
موافقت بیشتر دول طرف مذاکره با جمهوری اسلامی با متن پیشنهادی جهت احیاء معامله هسته‌ای به گفته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. صدای دیگری رفت، صداهای آشنای دیگری، گرچه تنها صداست که میماند. نگاهی به کارنامه منوچهر اسماعیلی.
من هنرمند نیستم، من تیکه‌ای از جان شما هستم.
نه تنها صدا پیشه بود که این روزها میگن، صدا آفرین بود.
این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا. سازمان عفو بین الملل خواهان اقدام فوری در خصوص وضعیت بهائیان ایران شده است. بیانیه این سازمان بین المللی غیر دولتی مدافع حقوق بشر امروز با عنوان تشدید حمله به اقلیت بهائی ایران یک روز پس از درخواست کارشناسان ملل متحد از جمهوری اسلامی برای ختم آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی انتشار یافته است. رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین الملل به رادیو فردا میگوید
سازمان عفو بین الملل در این بیانیه تصریح کرده که چطور مقامات در حال تشدید حملات ضد حقوق بشریشون علیه اقلیت تحت ستم بهایی هستند. از 9 مرداد سال جاری مقامات به خونه 10 نفر از بهائیان ایران یورش بردند، وسایل با ارزش اونها رو ضبط کردند، حداقل 30 نفر رو بازداشت کردند و بسیار دیگر رو هم فقط به دلیل باورهای بهائیشون مورد بازجویی قرار دادند یا مجبور به بستن پابند الکتریک کردند. به علاوه بر اساس گفته سازمان ملل اکنون بیش از 1000 بهائی در ایران در معرض خطر زندانه، از جمله 26 نفر در شیراز که عفو بین الملل در مورد پرونده اونها تحقیق کرده و پس از یک محاکمه دست جمعی به شدت ناعادلانه به 2 تا 5 سال حبس محکوم شدند. به گفته جامعه جهانی بهایی دست کم 68 بهایی در حال حاضر به دلیل باورهاشون زندانی هستند. این نقض فاحش حق آزادی مذهب و حق آزادی و رهایی از حبس خودسرانه است و عفو بین الملل از همه مردم در نقاط مختلف جهان دعوت کرده که به این فراخوان اقدام فوری پاسخ بدن و با براه‌اندازی کارزار نامه‌نگاری خواهان آزادی بی‌قید و شرط تمام شهروندان بهایی بشن و همینطور لغو محکومیت‌های صادر علیه اونها و همینطور متوقف شدن این موج جدید مصادره و تخریب اموال بهاییان که به راه افتاده.
کارشناسان ملل متحد هم پیشتر خانم بحرینی همین روز دوشنبه نسبت به وضعیت بهائیان اقدامات علیه اونها در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. اینکه در بیانیه عفو بین الملل ضرورت اقدام فوری روش تاکید شده، شما هم اشاره کردین که دعوت شده از همگان که با نامه‌نگاری و اطلاع رسانی خواهان توقف این آزار و اذیت را علیه بهائیان شوند. آیا صرفاً این اقدامات میتونه کافی باشه؟ میدونیم که الان بالغ بر 40 ساله که بهائیان تحت انواع تبعیض‌ها، حالا اگر از اعدام‌های سال‌های اول بعد از انقلاب بگذریم، و فشارها، برخوردها، عمدتاً تبعیض‌ها مواجه بودند.
اعتراض جهانی به این ستم سازمان یافته علیه اقلیت بهایی در ایران ضروریه و در صورت سکوت جامعه جهانی و سکوت مردم علیه این آزار و اذیت‌ها، این نقض فاحش حقوق بشر علیه بهائیان شدت خواهد یافت. در حال حاضر مقامات روند مصادره اموال بهائیان رو هم تشدید کردند. خانه‌های متعلق به 6 خانواده بهایی رو در روز 11 مرداد در روستای روشنکوه استان مازندران تخریب کردند و بیش از 20 هکتار زمین رو مصادره کردند که در نتیجه اون حداقل 18 کشاورز بهایی از دسترسی به منبع امرار معاششون محروم شدند و بنابراین این نقض و آزارها ادامه خواهد یافت اگر به اونها اعتراض نشه. و به یاد بیاریم که این اعتراضها نه فقط جنبه بازدارنده داره، بلکه در این شرایط سخت و بحرانی بسیار هم اهمیت داره برای همدلی و همراهی با خانواده های بهایی که در معرض این ستم ها هستند و انتظار دارند که مردم در ایران و در سراسر جهان صدای خودشون رو در اعتراض به این ظلم و ستم بلند کنن. و از این جهت هم مجموعه عفو بین الملل متعهده که به این کارزار نامنگاری ادامه بده و از مقامات با صدای بلند میخواییم که به بهایان در روشنکوه، سمنان و نقاط دیگر کشور اجازه بدن که بدون هیچ مانعی به املاک خودشون دسترسی داشته باشند. تبعیض در قانون و عمل علیه اقلیت بهایی باید متوقف بشه، از جمله در دسترسی اونها به اشتغال، مسکن و فعالیت‌های کشاورزی و تجاری که ضروریه برای بهره‌مندی از ابتدایی ترین حقوق اقتصادی و اجتماعی. و این کارزار حقوق بشری در حمایت از جامعه بهایی روز به روز افزایش خواهد یافت و ادامه خواهد یافت تا روزی که اقلیت بهایی در ایران از حقوق انسانی خودشون بهره‌مند بشن.
فراخوان سازمان عفو بین الملل برای اقدام عاجل در خصوص وضعیت ایرانیان بهایی در جمهوری اسلامی، رها بحرینی پژوهشگر عفو بین الملل.
این صدای رادیو فرداست.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز گفت که ایران خواستار برخی تغییرات در پیشنویس توافقنامه احیای برجام شده است. جوزف بورل میگوید بیشتر کشورهای در حال مذاکره با ایران با این پیشنهاد موافقت کردند و همکنون منتظر پاسخ ایالات متحده اند. یک روز پیش از این نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، از اینکه تهران از برخی خواسته‌هایش کوتاه آمده ابراز خوشبینی کرد. با این حال همچنان برخی اختلافات بین دو طرف باقی مانده است. نازافرین میرزا خلیلی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام حالا تنها منتظر یک پاسخ مثبت دیگر مانده. ایالات متحده هنوز پاسخ کتبی خود را اعلام نکرده. جوزف بورل، رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه گفت که تهران به متن نهایی ارائه شده از سوی این اتحادیه گرچه پاسخ مثبت داده، اما خواستار چند تغییر است. تغییراتی که جوزف بورل یک روز پیش از آن گفته بود به نظرش معقول می‌رسد. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت که اگر تعلل ایران نبود تا حال برجام احیا شده بود.
این تصور که ما این مذاکره را به هر طریقی به تعویق انداخته ایم درست نیست. ما در ماه مارس، زمانی که پس از ماها دیپلماسی و گفتگوی پردردسر به متن توافقی دست یافتیم که برای بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام بر اساس متنی که در آن زمان روی میز بود آماده بودیم. این ایران بود که حاضر نشد همین را بگوید.
این اظهار نظر نت پرایس در پاسخ به ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران است که چند ساعت پیش از آن واشنگتن را به تعلل در پاسخ به نظرات کتبی ایران در رابطه با پیشنویس پیشنهادی اتحادیه اروپا متهم کرده بود. با این حال نت پرایس میگوید که عقب نشینی ایران از برخی خواسته هایش از جمله خروج نام سپاه از فهرست سازمان های تروریستی آمریکا امیدوار کننده است، گرچه همچنان برخی از موارد اختلاف بین تهران و واشنگتن باقی مانده. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از یکی از مقام های ارشد آمریکایی گزارش داد که تهران از چند خواسته مهم خود در مذاکره های احیای برجام عقب نشینی کرده، از جمله دیگر بر بسته شدن پرونده مربوط به آثار رادیواکتیو یافت شده در چند مکان اعلام نشده اصراری ندارد. به نوشته این خبرگزاری، به نقل از این مقام که نخواسته نامش فاش شود، با این تصمیم ایران یکی دیگر از موانع اصلی بر سر راه توافق احیای برجام برداشته شده. با این حال تهران این موضوع را رد کرد. محمد مرندی، مشاور هیئت مذاکره کننده ایران، میگوید هیچ توافقی قبل از مختوم معلوم شدن پرونده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران اجرا نخواهد شد. همچنین نور نیوز وبسایت خبری نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه در توییتی مدیرکل آژانس را به کارشکنی در روند احیای برجام متهم کرد.
تداوم اتخاذ رویکردهای سیاسی توسط مدیر کل آژانس علیه ایران در شرایطی که مقامات و رسانه‌های غربی به حصول توافق خوشبین هستند نشان می‌دهد که رافائل گروسی همچنان به همراه رژیم صهیونیستی اصلی‌ترین مانع برای به نتیجه رسیدن مذاکرات رفع تحریم هاست.
شورای حکام آژانس حدود 3 ماه پیش به دلیل آنچه عدم همکاری ایران در پاسخ به پرسش‌های آژانس درباره 3 مکان مشکوک آلوده به مواد رادیواکتیو خواند، قطعنامه‌ای را علیه ایران صادر کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس در گفتگو با شبکه CNN تأکید کرد که این نهاد نمی‌تواند زیر فشار سیاسی پرونده این 3 مکان را ببندد. حدود 3 هفته به نشست بعدی شورای حکام در وین باقی است و اگر اختلاف بین تهران و آژانس حل نشود، ارسال پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل میتواند یکی از پیامدهای آن باشد. موضوعی که ایران در تلاش است در جریان مذاکره های احیای برجام جلوی آن را بگیرد.
نتیجه نامعلوم اقدامات جهت احیای معامله هسته‌ای نازآفرین میرزا خلیلی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌ها و پیام‌های شما درباره مسائل روز.
امید دارم که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مثل کشورهای اروپایی چشمش روی تمام زشتی‌ها و بیقانونی های حکومت جمهوری اسلامی نبنده. اصولا این توافق برجا هیچ ثمری برای ملت ایران نداره و فقط و فقط تمام ثمراتش برای خود این آخوندات اگرم توافقی بخوان بکنن.
همین توافقی که امروز تا حدودی برقرار شده، اگر زمان حسن روحانی قبل از این که ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری برسد این توافق از آقای خامنه‌ای دستورش رو میداد و به نتیجه میرسید، میدونید که ملت ایران امروز دوچار این بدبختی و فقر و بیچارگی که هستن نبودن و میلیارد ها دلار به نفع مملکت ایران و به نفع ملت و کشور ایران بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
صدایش از اون صداهایی بود که به هنرپیشه نقش‌آفرین ایرانی بُعد دیگری میداد. هنرپیشه های خارجی را با جادوی صدایش بدون دور شدن از شخصیتش به مخاطب ایرانی نزدیک میکرد. گویی بدیل آن هنرپیشه را میشد در چند خیابان آن طرف تا جست و پیدا کرد. صدای دیگری رفت، صداهای آشنای دیگری، گرچه گفتن تنها صداست که میماند. محمد زرقامی از رادیو فردا نگاهی دارد به زندگی و کارنامه منوچهر اسماعیلی.
من هنرمند نیستم، من تیکه‌ای از جان شما هستم.
صدایش تنها صدا نبود، خودش هم جایی در 78 سالگی، 5 سال پیش از امروزی که جهان را با پژواک تنینش تنها بگذارد گفته بود.
صدا هنری نمیتونه باشه، پشت صدا باید هنر باشه، در غیر این صورت همه دارای صدا هستن.
منوچهر اسماعیلی خاطری فیلم‌های کلاسیک هالیوود است و حتی اعتبار سینمای فارسی. صدایی که شخصیت‌های یک فیلم را چند مرده حلاج بود. تصویری که در صحبت‌های میرعلی حسینی همکار رادیو فردا و از گویندگان سرشناس سالیان دور تلویزیون ملی ایران عینیت پیدا می‌کند.
نه تنها صدا پیشه بود که این روزها میگن، صدا آفرین بود، به طوری که تعداد نقش‌هایی که گفته چه در میان بازیگران سینمای هالیوود چه در سینمای ایران، وقتی که نگاه بکنید هیچ کدوم از این صداها روی چهره‌های مختلف شبیه هم نیستن. یکی از ویژگی‌های مهم اسماعیلی این بود که نقشی که میگفت برای همیشه متمایز بود با نقشی که کسان دیگه روی همون هنر پیشه میگفتن.
آقای اسماعیلی مثل یک گوهر نایاب هستن در دوبله، یک انگشتر برلیان و زمرد، هر چی که قشنگتر و زیباتر هست که ایشونو باید واقعا لای پنبه نگه داشت که هرگز خللی بهش وارد نشه.
چنگیز جلیلوند بود، شاید نزدیکترین صدای دوبله از نقطه نظر آنچه میرعلی حسینی صدا آفرینی مینامد به منوچهر اسماعیلی. آقای اسماعیلی با همان معجزه سیب فرانک کاپرا و صدا پیشگی به جای پیتر فالک که بعدتر روی چهره رضا بیکیمان وردی هم آزموده شد، جواب جستجوگری هایش را گرفت.
تمام فیلم رو دیدم و بعد رافت دادم رفتم شرگشت، رفتم تا شاب دلزیم، رفتم سر قبرستون، رفتم تو قبر خونه، رفتم تو گاراژ، رفتم همه جا رفتم. بالاخره تایی یه گاراژ یه کسی رو پیدا کردم، تو ذهنم تطبیقش دادم، دیدم که چشم پزشکا میذارم. بالاخره یه جا شما میبینم، منم دیدم و این رو آوردم با یک دوت کلمه هم رد و بدل کرده بودم باش، درست همون آدم با همون شکل شمایل، چون مشخصات این بابا در اون فیلم یکی از این کونه داشمشتی های به اصطلاح خودمون چجوری
بیسره بودی، نمیتونی دوازدستن یه سبری کنی، نکنه با اون حالو قراره بری سالن زیبایی اندام.
یا مثلا آنچه غیر از قد و قامت دیلاغ چیچو به خاطر مانده، به تایید میرعلی حسینی گوینده پیشکسوت دوبله منوچهر اسماعیلی است.
چیچو اینگراسیاس هنرپیشه ایتالیایی نقشی رو که منوچهر اسماعیلی صدا براش آفریده بود واقعا منحصر به فرد بود. هیچ کس فکر نمی کرد که چنین نقشی با صدای اسماعیلی اینقدر بیشتر کمدی بشه که در نسخه ایتالیاییش.
دوبله‌ای که پشتش بجز صدا به چیز دیگری هم گرم بود.
برای نقش چیچو که یک آدم دراز و بلندقدی بود، من توی نانوایی پیدا کردم، از یه شاطر المان گرفتم.
داشتم میگفتم اختلاف بین این دو علامت خیلی زیاده، اولی برای دادن سبقته.
در برنامه تلویزیونی به مناسبت بزرگداشتش در 36مین جشنواره فیلم فجر، عباس مطمئنزاده که از او به عنوان کارشناس دوبله نام برده شد، بر وجه دیگری از کارش سهه گذاشت.
به قدری صدا روی اون حالت صورت، اون حرکت فک ها و اون حرکت لب های اون شخص می نشد که مثلا در فیلم بنهور جای چارتون هستون وقتی ایشون صحبت می‌کنه، اون حالت هایی که چارتون در فیلم می‌گیره دقیقا همین تونالیته صدا روش می نشینم.
گاهی جای چند شخصیت در یک فیلم حاضر می شد. مثال بارزش مادر علی حاتمی است در سینمای ایران که شاید مثالی آشناتر باشد، جای جمشید آریا، اکبر عبدی و محمد علی کشاورز، یا حتی سراغ صدای ستاره‌ای مثل بهروز وثوقی در قیصر، رضا موتوری، داشاکل، بلوچ و سوتدران را بگیرید تا برسید به صدا پیشه‌ای مؤلف منوچهر اسماعیلی.
خب تقدیرم هم همینه دیگه، اون به فکر شوهر باز خودش باز باشه.
بشین ننه، چیزی نشده، بی خودی ننه من قریبم در نیان.
خجالت بکش، مش مرد گرگی جلوش بره.
من آدم هستم، خیالت همین طوری تهران آمدم.
توپ داغونم نمی کنه، چش شیطون کر توپ.
صدایش از آن صداهایی بود که اگر از تصویر ستارگان سینمای گذشته حذفش می کردید انگار چیزی گم شده بود. همین موضوع در مورد ستارگان سینمای هالیوود هم به گفته عباس مطمئنزاده اتفاق می افتاد.
وقتی آقای اسماعیلی جای آنتونی گوین با اون حالت دیگه دیگه اصلا قابل قبول برای کسی نیستش، یعنی هیچ کی نمیپذیره که صدای دیگه جای این کاراکتر صحبت کنه و در نمیاد. یعنی مشخص میکنه که این تونسته با این نقش ارتباط رو برقرار کنه.
آخرین بار در سالهایی که دیگر دوبله برای فیلم ایرانی رونقی نداشت و منوچهر اسماعیلی هم دل و دماغی نداشت،
کلا دری که پشتش در رس
چه باز باشه چه بسته باشه بهتره بسته باشه، چون پشتش خبری نیست، فیلمی نیست، بودجه نیست. الان همکارای من که کار میکنن دستمزدی که میگیرن واقعا خجالت آوره.
مسعود کیمیایی در جرم کاری کارستان کرد و همه را دور هم جمع کرد. احمد رسولزاده، خسرو خسروشاهی، زهره شکوفنده، حسین عرفانی، چنگیز جلیلوند، منوچهر والیزاده و منوچهر اسماعیلی تا ادای دینی کرده باشد به دیروز.
سر جیم رو میدوزم، پا رو در زندگی میزنم که بگم نه، من اصلا جایی میکشم جفت کرده باشم.
و کلامی با آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست.
منوچهر اسماعیلی هم صداش و هم اسمش همیشه به یاد خواهد ماند، مثل هنرپیشه‌های بزرگی که همیشه هستم زن وقتی نگاهشون میکنه انگار نه انگار که از دنیا رفتن. منوچهر اسماعیلی را وقتی صداش رو میشنویم اصلا فکر نخواهیم کرد که از دنیا رفته و ما رو ترک کرده.
میرعلی حسینی گوینده و صدا پیشه پیشکسوت بود در ایستگاه 83، ایستگاه آخر منوچهر اسماعیلی.
صحنه
من گیم مرغانه، شما چی گیم
کنی جوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man? Wait, for real?
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
در حالی که طی دو هفته گذشته فشارها بر هنرمندان از جمله به میان کشیدن بحث ممنوعیت فعالیت برخی دستندرکاران سینما افزایش یافته، این بار یک مقام دیگر وزارت ارشاد در اظهاراتی به تبیین سیاست‌های جدید وزارتخانه مذکور در برخورد با هنرمندان مستقل پرداخته است، بعد از اظهارات وزیر ارشاد اسلامی. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
محمود سالاری معاون امور هنری وزیر ارشاد با تاکید بر اینکه وی نماینده هنرمندان نیست بلکه نماینده دولت جمهوری اسلامی است، گفت که حمایت‌های دولتی فقط شامل جریانی از هنر است که بتواند منشور هنر جمهوری اسلامی را که روح الله خمینی اعلام کرده تقویت کند. آقای سالاری در یک گفتگوی تفصیلی با خبرگزاری دولتی ایرنا که روز سه‌شنبه اول شهریور منتشر شد، بر سیاست دولت مبنی بر حمایت دولت از هنرمندان حکومتی و عدم حمایت از دیگر گروه‌های هنری تأکید کرد. او گفت معاون هنری نیامده تا هنرمندی خلاف سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران عمل کند و دولت از او حمایت کند. به گفته وی قرار نیست چنین اتفاقی رخ بدهد. معاون هنری وزیر ارشاد با ایده مستقل بودن هنر مخالفت کرد و ادامه داد برخی از هنرمندان معتقدند هنر کار دلی است و می‌خواهند کار دلشان را انجام دهند. به گفته وی دولت نمی‌تواند پول بیت المال را به هنرمندی بدهد که کار دلش را انجام دهد. همچنین این مقام جمهوری اسلامی هنرمندان مستقل را به توهین به جمهوری اسلامی متهم کرد و گفت هر فردی می‌خواهد به جمهوری اسلامی توهین کند، پولش را از همان افرادی بگیرد که به او می‌گویند توهین کند. مهرشاد کارخانی، کارگردان سینما در تهران، درباره فشارها و محدودیت‌هایی که چندی است از سوی معاونت‌های مختلف وزارت ارشاد علیه هنرمندان اجرا می‌شود، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
این بخش از سختگیری‌ها و فشارهایی که قرار اتفاق بیفته و داره میفته بیشتر به سینماگران مستقل اشاره داره. سینماگران مستقلی که حالا حرفی برای گفتن دارن، چون سینمای بدنه و دولتی ما حرفی برای گفتن نداره، یک سینمای تکراری و دستوریه. تأکید میکنم سینمای مستقل در همه جای دنیا کار خودشو میکنه، چه دولت یا وزارتخونه ارشاد بخواد در واقع یک جوری تهدید آمیز یک عده‌ای رو ممنول کار کنه و نگاه پادگانی داشته باشه به سینما، به خصوص سینما مستقل، و که داره در صورت اتفاقی نمیفته. سینماگر مستقل کار خودشون داره با یک دوربین. امروز دیگه دورانی رسیده که اصلا این داستانا نظر من خنده داره. سینماگر مستقل با یک دوربین میتونه بره فیلمشو بسازه و در سراسر دنیا اون فیلمو پخش کنه.
محمود سالاری، معاون امور هنری وزیر ارشاد، در اظهاراتش درباره صدور مجوز به آثار موسیقی یا لغو کنسرت‌ها برخی از گروه‌های موسیقی را به ایجاد اغتشاش متهم کرد. او گفت برخی می‌خواهند با اقداماتی فعالیت هنری آنان متوقف شود و با این روش مشهور شوند یا به این بهانه اغتشاشی ایجاد کنند. مهدی عبدالله زاده، منتقد سینما ساکن سوئیس، در مورد اظهارات این مقام وزارت ارشاد معتقد است چنین مواضعی با این صراحت علیه هنرمندان در طول حیات جمهوری اسلامی سابقه نداشته و همچنین می‌افزاید
شاید در مقاطعی پیش از این توسط مدیران هنری در عمل و به طور ضمنی به کار گرفته میشد، اما هیچ وقت به زبون نیومده و هیچ مدیری تا به حال صراحتاً به این رویکرد اشاره نکرده بود. در وظایف معاونت هنری وزارت ارشاد صراحتاً 32 مورد شرح وظایف اومده که در هیچ کدوم از اونها شما ردی از این حرفا پیدا نمی‌کنید. از اینکه فرض بفرمایید در یک جایی میگه که سیاست‌گذاری در راستای حمایت و تکریم از هنرمندان، هیچ جا نمیاد بگید کدوم از هنرمندان یا اینکه تفکیکی بین هنرمندا قائل بشه. در بند دیگه ای از شرح وظایف ایشون آمده است که اتخاذ سیاست ها و برنامه ها به منظور تأمین نیازهای شغلی در عرصه فرهنگ و هنر. تماما شرح وظایف عام هست و هیچ جا به ایشون این مسئولیت سپرده نشده که گزینشی عمل بکنن و سراغ برخی از افراد برن و در واقع حرفی که الان میزنن هیچ ربطی به شرح وظایف ایشون نداره. جای دیگه ایشون فرمودن که برخی از هنرمندا به قصد معروف شدن دست به اعمالی میزنن که معروف بشن. هنرمند راه معروف شدنش هنرش هست و تلاشی که در اون زمینه میکنه و تجربه نشون داده که کسایی که در راهی به جز این میرن هیچ وقت به عنوان هنرمند معروف نمیشن و نشدن، و این هم از حرفای عجیبی است که از ایشون میشنویم.
معاون امور هنری وزارت ارشاد همچنین هنرمندان حوزه موسیقی را تهدید کرد که آثارشان را به شبکه‌های ماهواره‌ای ارائه نکنند. چند سال پیش خبر ممنوع شدن کار هنری برای 24 خواننده پاپ ایران منتشر شد که دلیل آن همکاری با سایت رادیو جوان و همچنین پخش کلیپ آنها از شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از ایران بود. همچنین این مقام وزارت ارشاد از قیمت بالای بلیت کنسرت ها و تئاترها در ایران نیز دفاع کرد و گفت در تمام دنیا قیمت بلیت کنسرت های موسیقی بالاست و تئاتر نیز در تمام دنیا هم قیمت بالا دارد و هم قیمت متوسط، اما همه نمی توانند تئاتر ببینند. محمود سالاری همچنین بر نظارت و سانسور واژه به واژه در مورد اشعار و ترانه ها در حوزه موسیقی تاکید کرد. این مقام وزارت ارشاد در حالی منتشر می شود که طی ماه‌های اخیر محدودیت‌های زیادی علیه هنرمندان در ایران شدت گرفته و همچنین در دو هفته گذشته دست کم دو مقام دیگر در وزارت ارشاد از مواضعی حرف زدند که نشان از افزایش فشار بر هنرمندان دارد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
هفتمین جلسه محاکمه جمشید شارمه، دوتابعیتی ایرانی آلمانی، امروز در جمهوری اسلامی تشکیل شد. جمشید شارمه مسئول گروه تندر بنابر گزارش ها در جلسه یاد شده گفت که علیه جمهوری اسلامی اعلام براندازی کرده اما نقشی در عملیات انفجاری نداشته است. سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش می دهد.
هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، روز سه‌شنبه اول شهریور ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. خبرگزاری های ایران نوشتند که ریاست این دادگاه را قاضی ابوالقاسم صلواتی بر عهده داشته، شخصی که در سالهای اخیر قاضی دادگاه های حساس بوده و به قاضی اعدام و قاضی مرگ معروف است. بر اساس متن مربوط به بخشی از این جلسه دادگاه که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی آن را منتشر کرده، قاضی صلواتی در این جلسه از آقای شارمهد خواسته که در مورد انفجار شیراز نحوه برنامه ریزی، تصمیم نهایی و دستور به عوامل دخیل در انفجار توضیح دهد. جمشید شارمهد در پاسخ گفته که شخصی به نام مجید راستگو طراح و مجری عملیات انفجار شیراز بوده و خود او با وجود اعلام براندازی علیه جمهوری اسلامی طراح و دستور دهنده اجرای عملیات انفجاری نبوده است. غزال شارمهد دختر جمشید شارمهد در توییتر خود با اشاره به برگزاری جلسه هفتم دادگاه پدرش نوشته جمهوری اسلامی در تلاش است تا راه را برای اعدام پدرش به دلیل فعالیت‌های او در ارتباط با روزنامه‌نگاری و حقوق بشر هموار کند. خانواده آقای شارمهد بارها اعلام کردند که با توجه به اتهام افساد فی الارض علیه این زندانی 66 ساله در دادگاه انقلاب تهران، او در معرض خطر اعدام قرار دارد و از نهادهای حقوق بشری بین المللی و دولتها خواستند که برای نجات جان او اقدام کنند. جمشید شارمهد مرداد 1399 در جریان سفری که به امارات متحده عربی داشت در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با انتشار این خبر در روز 11 مرداد همان سال این شهروند دو تابعیتی را به عنوان رئیس گروه تندر، رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا، معرفی کرد. این زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی به مواردی چون هدایت و رهبری گروه تندر، طراحی و هدایت اقدامات تروریستی، بمبگذاری در حسینیه شیراز، بمبگذاری در دهانه تونل سد سیوند در شیراز، برنامه ریزی و طراحی جهت ترور مسئولان، انفجار دکل صدا و سیمای شیراز، آتش سوزی پالایشگاه شاهرود، افشای اطلاعات طبقه بندی شده مختصات موشکی سپاه پاسداران و چندین مورد مشابه دیگر متهم شده است. آقای شارمهد در ششمین جلسه دادگاه خود که چهارم مرداد برگزار شد، همه اتهامات ادعا شده از سوی مقام‌های قضایی علیه خود را رد کرد و گفت که موارد مطرح شده را قبول ندارد. غزال شارمهد دختر جمشید شارمهد چندی پیش با اشاره به اینکه دو سال از ربوده شدن و گروگان گرفته شدن پدرش به دست ماموران و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی می‌گذرد، در گفتگویی با صدای آمریکا گفت که در طول این مدت تلاش کردند از راه‌های مختلف خانواده آقای شارمهد را فریب دهند. او توضیح داد که در این مدت تلاش شده با نصب برنامه سایبری روی کامپیوترهای خانواده آقای شارمهد مدارک جعلی بسازند تا بتوانند در دادگاه علیه آقای شارمهد استفاده کنند. خانم شارمهد گفته یک وکیل تسخیری را هم به گفته او به جانشان انداختند که تلاش کرده 250,000 دلار از خانواده شارمهد باجگیری کند، اما این خانواده تاکید کردند که توان مالی پرداخت چنین رقمی را ندارند. در تصاویری که از آخرین دادگاه‌های آقای شارمهد منتشر شده، او دارای شرایط روحی مناسبی به نظر نمی‌رسد و در چهره وی بهت و حیرت دیده می‌شود. خانواده آقای شارمهد تأکید کردند که او از مشکلات تنفسی رنج می‌برد، در زندان با مشکل فشار خون مواجه شده و پس از ماه‌ها ماندن در سلول انفرادی تنها دو دندان در دهانش باقی مانده و به دلیل فضای تنگ سلول در راه رفتن با مشکل مواجه شده است. دختر آقای شارمهد در آخرین گفتگو با صدای آمریکا به تماس‌های مشکوکی اشاره کرده که طی آن به خانواده آقای شارمهد گفته شده تنها راه نجات جمشید شارمهد فراری دادن اوست. اما غزال شارمهد میگوید ما حاضر به قانون شکنی نیستیم. او بیگناه است و فرد بیگناه باید آزاد باشد.
هفتمین جلسه محاکمه جمشید شارمهد دو تابعیتی ایرانی آلمانی که 600 روز است در سلول انفرادی در جمهوری اسلامی بود، از سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش می‌داد. در حالی که طی سال‌های اخیر آمار خشونت و دزدی و سرقت در کشور بالا رفته و مقامات جمهوری اسلامی برای بازدارندگی این مسئله حرف از حکم اعدام و قطع دست زده و حتی آن را اجرا کردند، همزمان بنابر آمار رسمی خود ناجا به موازات رشد فقر و تنگناهای اقتصادی، آمار جرائمی همچون سرقت در کشور افزایش یافته است. با این حال جمهوری اسلامی نه تنها در جهت کاهش مشکلات اقتصادی اقدام مؤثری انجام نداده، بلکه با اجرای قوانین غیر انسانی باز تولید خشونت در جامعه را تشدید کرده است. کارشناسان و جامعه شناسان میگویند عامل اصلی بحران اقتصادی است و سرقت محصول فقر است. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش میدهد.
یک جوان با یک قمه و در روز روشن در ترافیک بزرگراه نیایش تهران با تهدید راننده زن یک خودروی 206 را نگه می‌دارد و اقدام به سرقت از او می‌کند. این ویدیویی است که اینوتا در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. پلیس آگاهی تهران بزرگ هم روز 27 مرداد خبر بازداشت این سارق یا زورگیر را اعلام کرد و گفت که او به 100 فقره سرقت دیگر نیز اعتراف کرده است. بعدتر فرمانده کل نیروهای انتظامی حرف از حکم اعدام برای این سارق را زد. این در حالی است که تاکنون دستگاه قضایی کشور حکمی در این باره صادر نکرده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی حکم اعدام برای زورگیری تعیین نشده است. حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی در حالی صحبت از اعدام این شخص در همان محل حادثه می کند که خود در نشست خبری روز شنبه 27 مرداد تأکید کرد که از سال 97 با افزایش قیمت‌ها آمار سرقت در کشور به یک باره 37% افزایش یافته است. این سرقت و حرف از مجازات اعدام با واکنش‌های گسترده و متفاوتی روبرو شده است. از جمله روزنامه جمهوری اسلامی و از رسانه‌های نزدیک به روحانیون سنتی حاکم بر ایران در شماره روز شنبه 1 شهریور ماه خود با اعلام اینکه وضعیت بد اقتصادی موجب وادار شدن عده‌ای به سرقت و زورگیری می‌شود نوشته است که قوانین برخورد با دزدان و زورگیرها کارآمدی لازم را برای بازدارندگی ندارند. نویسنده این مقاله راه علاج واقعی و جدی ناهنجارهایی مانند دزدی که بنابر گزارش رسمی در صدر آمار جرائم قرار دارد را برطرف کردن بحران اقتصادی می‌داند. حسین قاضیان جامعه شناس در گفتگو با رادیو فردا نیز از رابطه فقر، خشونت و دزدی در جامعه می‌گوید.
چیزی که در جامعه ما وضعیت رو بدتر کرده ترکیبی است از فقر و همینطور نابرابری، چون درک از نابرابری در کنار وجود فقر به این وضعیت خشماگین و خشونت دامن میزنه، چون به هر حال فقر با خودش ناکامی هم میاره. ما با ناکامی‌های زیادی روبرو هستیم، قشرهای فقیرتر ناکامی‌های بیشتری رو در زندگی تجربه میکنن و ناکامی میدونیم که با خودش خشم میاره و این خشم در شکل پرخاش یعنی خشم کلامی و در شکل خشونت یعنی خشم بدنی و آسیب جسمی به همراه میاره که خودش رو در جرائم خشن نشون میده. این رو بذارید همونطور که گفتم در کنار نابرابری و اینکه وضعیت فقیرانه که من درش زندگی میکنم ناشی از برخورداری دیگران هست و بنابراین درک این نابرابری خشم من رو متوجه کسانی میکنه که از من بیشتر دارن. حالا این بیشتر داشتن ممکنه یک گردنبند طلا باشه به گردن که کسی از گردن من بقاپه یا یه ماشینه بهتر باشه. همه اینها میتونه به جرائم خشنی منجر بشه که طرف میخواد اون ناکامی خودش رو از این طریق جبران بکنه و در شکل فعالیت خشن ظاهر میشه. میدونیم که پلیس هم اشاره کرده که اینجور جرائم در اثر افزایش فقر در سال 97 بعد چندین درصد افزایش پیدا کرده و خودش گواه اینه که فقر در کنار نابرابری که اشاره کردم چگونه میتونه به افزایش جرم به ویژه جرائم خشنی بیانجامه که در این وضعیت بقا به کار آدم‌هایی میاد که از راه‌های معمول نمیتونن اوضاع احوال خودشون رو سازمان بدن.
در قانون مجازات اسلامی جرمی تحت عنوان زورگیری و اخاصی وجود ندارد، اما بر اساس ماده 669 این قانون هر کس دیگری را به قتل یا ضررهای مالی تهدید کند به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از 1 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد. پیش از این نیز دادستان مرکز خراسان رضوی 23 تیر از قضات خواسته بود که در مورد جرائم سرقتی که شروط صدور حکم حد یا قطع دست را دارند بر اساس قانون و شرع و بدون توجه به هیاهوهای خارجی رأی به قطع دست و حتی اعدام دهند. تأکید بر تشدید مجازات‌های سرقت از سوی مقامات ایران، مجازات‌هایی مانند اعدام و قطع دست در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از مسئولان و کارشناسان فشارهای اقتصادی و افزایش نرخ تورم و بیکاری را از عوامل اصلی افزایش آمار دزدی در ایران می‌دانند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. شماره پیامگیر رادیو فردا برای بازتاب دیدگاه‌ها و پیام‌های شما 2042-02-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش‌ها هر ساعت.